هشتگ خبر. درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای حذف عوارض غیر مرتبط. رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی از رایزنی با مجلس برای حذف عوارض غیر مرتبط از شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و یادآور شد که این عوارض از نظر ایکائو وجاهت قانونی ندارد. آقای یونس دقیق کیا با اشاره به رایزنی‌های انجام شده از سوی هیئت مدیره این انجمن با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حذف عوارض غیر مرتبط از شرکت‌های هواپیمایی اظهار داشت. اکنون درخواست شرکت‌های هواپیمایی جهت حذف عوارض در کمیسیون تلفیق مطرح شده است و منتظر نتیجه هستیم. وی گفت تا کنون 4 نوع عوارض شامل شهرداری، هلال احمر، فرودگاهی و ایمنی بر خطوط هواپیمایی وضع شده است و اکنون برخی ها در صدد هستند تا عوارض دیگری با عنوان اورژانس را نیز به مجموع عوارض ها اضافه کنند که این موضوع علاوه بر اینکه باعث افزایش نرخ بلیط می شود همچنین چالش های جدیدی را برای شرکت های هواپیمایی ایجاد خواهد کرد.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از دانش شنونده در این برنامه از یاد ایام و در ادامه 3 برنامه قبل در خدمت جناب آقای حبیب الله توسلی هستیم، از فعالان اقتصاد بخش خصوصی که فعالیت اقتصادی رو در عرصه تولید دنبال میکنن و اگر که خاطرتون باشه در برنامه قبل هم به صراحت اعلام کردن که در بخش تولید فعالیت دارن و البته با تواضعی که داشتن گفتن که من در عرصه بازرگانی و سایر بخش اقتصاد تخصص ندارم و فقط متخصص تولید هستم، که البته کسی که در طی این سال‌ها تونسته در این عرصه فعالیت بکنه طبیعتاً در سایر حوزه‌های اقتصادی هم متخصص هست، ولی ایشون خودشون معتقد هستن که در عرصه تولید تخصص بیشتری رو دارن. آقای توسلی سلام بر شما، ممنون که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
علیکم السلام، در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای توسلی یک جمله ای رو من در برنامه اول که فرمودید یادداشت کردم، در دو برنامه قبل خب به واسطه مباحثی که داشتیم فرصت نشد که بپرسم. این بیان رو جناب عالی داشتید که انسان هر خواسته ای که داشته باشه به اون میرسه به شرط اینکه تلاش کنه. این تلاش رو یک قدری میخوام که در موردش بیشتر صحبت بفرمایید. با توجه به شرایط امروز جامعه، مشکلات اقتصادی که وجود داره جای خود، اینکه شاید خیلی از مسائل اقتصادی به ماها ربطی نداشته باشه، از ماها کاری بر نیاد، به مسئولان دولتی برگرده، اما اینکه من جوان، کسی که در جامعه دارم فعالیت میکنم، چطور میتونم به خواسته هام برسم ولو اینکه این شرایط هم در جامعه حاکم باشه؟
متشکرم ازتون. همونجور که اشاره شد قبلن، اگر ما بخوایم کاری رو شروع کنیم از صفر، اول باید هدف رو ما مشخص بکنیم که به کجا میخوایم بریم و چه زمانی رو برای این کار پیش بری میکنیم، امکاناتمون چیه و اون کاری که میخوام شروع بکنیم آیا با این امکانات فعلی ما هماهنگ یا نه. چون ارقام الان خیلی تغییر کرده، خیلی سخته که ما بتونیم امروز رو با سالهای بین 42 تا 50 مقایسه بکنیم، شاید غیر ممکن باشه. در گذشته برای ایجاد یه شغل خیلی راحت با چند هزار تومن چند تا شغل ایجاد می شد، اما امروز با کمال تأسف برای یک شغل کمتر از 200 میلیون تومان غیر ممکنه. ولی با وجود این نباید ما از این نگران باشیم. ما اول بیایم درست مثل این که ما داریم به دوره تحصیلی رو آغاز میکنیم و رو به جلو میریم، کلاس دبستانه. دبستان ما باید یه کارگاه کوچکی باشه که من از اون کارگاه اطلاعات رو جمع کنم، حضور داشته باشم، تجربه بیندازم و در همون مسیر رو به جلو میرم. قطعا پرکاری من و زمان نداشتن برای کار که ساعت نشناسم، که حالا فرض میکنیم ساعت کار کارگاه 8 صبح تا 5 بعد از ظهر یا 7 صبح تا 4 بعد از ظهر، نه، من خارج از زمان کارگاه حضور داشته باشم، خارج از زمان خروجم هم دقیقا بعد از ساعتهای خروج باشه که بتونم روزانه 12 ساعت مشغول کار باشم و توقعمو باید کم بکنم در اون مقطع زمانی. هرچی من توقعم کمتر باشه، پشت کارم بیشتر باشه، یا هر عزیزی که میخواد دنبال بکنه، مخصوصا این کارهای تولیدی و صنعتی که در رابطه با کارگاه کوچیکه، هرچی من پرکارتر باشم کارفرما به من ارجای کار بیشتری رو میده. این در این حال که به نفع کارفرماست، کارش از زمین برداشته میشه با کمک من یا اون شخص یا سایرین، اما برای خود اون کسی که بهش کار ارجاع میشه یه تجربه است. با هر کاری که ارجاع میشه تجربه نوعی رو آموزش میبینه. لذا با این تجربیات انباشته شده هر کارفرمایی که منصف باشه این فرد رشد میده، مراحلش میبره بالاتر. باز به همون نسبتی که مراحل میره بالاتر کارهای سنگینتری رو بهش ارجاع میدن. یه وقت خودش متوجه میشه کمتر 2 سال توی کارگاهی تجربه آموخته، اما تجربهش بیش از یک کارگر عادیه که طی 5 سال این تجربه را آموخته. عاملش اون پرکاریه و هی به ساعت نگاه کردن و کی زور میشه و کی شب میشه و کی سرویس میاد، اینها امروز برای پرکاری عقب میمونن از اون کاروان اصلی.
خیلی متشکرم. با فرض اینکه این اتفاق افتاد، من جوان تونستم یک سرمایه‌ای رو به هر طریقی، یا از کسی تونستم قرض بگیرم یا تونستم از بانک تسهیلات بگیرم، عددی که برای راه اندازی یک فعالیت مؤثر هست تونستم فراهم بکنم، شرایط دیگرم مهیا کردم. در برنامه اول صحبت کردیم که اون تجربه شاگردی مهمه، توضیح دادید که چرا اون تجربه شاگردی مهمه. با این فرض که این اصول و این ضوابط رو من جوان رعایت کردم، حالا میخوام خودم یه کار جدید را بندازم، هدفم رو هم اشاره کردید که مشخص کردم. الان در این شروع که به تعبیر شروع جدیدی هست، یه شروع اولیه بوده، کارگری کرده، کسب تجربه کرده، تو اینجا شروع جدید، الان برای پیشرفت در فعالیت خودش، تولید هست، تجارت هست، بازرگانی هست، هر نوع کسب و کاری که هست، برای این پیشرفت چه عواملی مؤثره؟
برای من فقط یه کار تولیدی در رشته‌های مختلف، آنچه که مسلمه خود اون اطلاعات تجربی که انسان داشته باشه بخش عمده یا سرمایه رو دار. بخش دومش میشه اصل سرمایه. حالا بستگی که و در کجا و در چه محلی میخواد این هدفش رو دنبال بکنه. خب امروز ما هم شهرک‌های صنعتی داریم و کارگاه‌های کوچیک در اونجاها مستقرن. هنوز در بعضی از مناطق تهران شهرستان‌ها خیلی محدودیت ندارن، ولی باز هم اونها هم شهرک‌های صنعتی دارن. با هماهنگ اون سرمایه یکی از این کارگاه ها رو اگه بتونن تهیه بکنن، که باید تهیه بکنن چون سقف اصلی و فضای اصلی برای این کار لازمه، تجربه هم در کنارشه، از نظر ابزار جای نگرانی نیست. خوشبختانه در کشور ما به علت در هر صورت شرایط گذشته که ما امکانات مالیمون در کشور خیلی خوب بود به خاطر فروش نفت و واردات ابزارآلات و ماشین‌آلات، هنوز در کنار گوش‌های کشور ما بسیار ابزارآلات وجود داره، ماشین‌آلات وجود داره. خوشبختانه در کشور هم ساختن ماشین‌آلات نسبت به گذشته خیلی جلو هستیم. همین ما میتونه از همین ماشانات برابر بر اساس انتخاب شغلیش یا حالا آهنگریه یا آبکاریه یا نجاریه یا ریختگریه، هرچه هست میتونه در همون محیط برای خودش به وجود بیاره. فقط توجه داشته باشیم ماهایی که دست به تولید کارگاهی میزنیم هیچ وقت نباید نگران فروش باشیم. کشور ما یک کشور مصرف کننده است، یک کشور نیازمنده، کشوری است که هنوز جوان در ساخت و ساز، لذا هر چیزی رو که تولید بکنن قابل عرضه است.
در این مسیر چه اصولی باید که مورد توجه قرار بگیره؟ یعنی اصول کسب و کار رو شما در چه مواردی تعریف میکنید؟
ببینید، مشتری مداری، اگر ما اون بحث سرمایه‌مونو در حدی که بتونیم کارگاه رو تأسیس بکنیم و کارگاه رو داشته باشیم، تجربه کاری هم داشته باشیم، اینجا دیگه من باید دنبال کار برم، دنبال سفارش گرفتن برم. مشتری مداری بزرگترین حسنیست که یک کارگاه محفوظ میمونه، قیمت مناسب، کالای خوب و تعامل با مشتری، با مردم، اینها همش باعث پیشرفت میشه. پس تعامل و مشتری مداری و پیگیری و خسته نشدن، حتی یه بار دو بار مراجعه کردن موفق نشدن، بالاخره برای چندمین بار میتونن به یک سفارشی برسن.
اونچه که امروز به عنوان روابط عمومی شناخته میشه رو در همین مشتری مداری و در این تعامل باید که ببینیم یا نه یک جایگاه جداگانه براش تعریف باید
در راستای همین حرکت باید همه اونها در کنارش باشه. اگر نباشه، من کافیه به مشتریم درست پاسخ ندم، قطعا دور میشه. درست پاسخ بدم، اگر یکی دیگه بعد پاسخ داد، اول میاد سراغ من، یادشه چه پاسخی من گرفته. حالا مشکلات اقتصادیه، من نباید خیلی خشک با این رفتار کنم، هر چند خودم مشکل داشته باشم، باید بدونم باید در بحران همراه طرف مقابل من باشم.
خب یک موضوعی که مطرح است برای اینکه به این نتیجه بتونیم برسیم در این مسیر مشتری مداری، در این مسیر تعامل، چطور می شود که برای مشتری و برای مردم به معنای عام اعتماد سازی کرد و اعتماد مردم و اعتماد مشتری رو جلب کرد؟
تجربه اینو میگه، اگر شما سفارشی رو میرید میگیرید از فردی برای کارگاهتون، حالا در هر رشته، من کارگاه میدم صدها رشته تولیدی ما داریم، اگر زمانی رو تعیین میکنید، پیش بینی میکنید برای تحویل کالا، فرض میکنیم میگیم 20 روز دیگه این کالا آماده است، شما تمام تلاشتو بکنید سر 18 روز تحویل بدید. این اولین گام خوشنامیه. این مشتری تو ذهنش میمونه، به من گفت 20 روز دیگه، ولی سر 18 روز به من گفته که کالا حاضره. همین یک اصل کلی میشه برای ارتباط. حالا طرف اومده کالاشو برده، خودت هم در شرایط اقتصادی بعدی به سر میبری، اما چاره ای نداری، باید طرف مقابلم بپایید، سختگیری نکنید. اگر اعتماد هست، اگر درست هست، باید سختگیری روی تسویه حساب نکنید، ببینی مشتری چی میخواد، تا اونجایی که میتونی خواست مشتری تو پاسخ بدی. قطعا بدونید که این مشتری اگه جاهای دیگه ای هم بره باش این رفتار بشه، اونجا رو حفظ میکنه، ولی اگه عکس این رفتار بشه باز برمیگرده میاد سراغ همون جایگاه اولیش.
آقای توسلی، ریسک پذیری در فعالیت اقتصادی به چه معنا است و کجا میشود که ریسک کرد؟
ببینید، شما ریسک پذیری چیه؟ اونایی که میخوان کار خلاف بکنن ریسک نمی کنن، اونایی که میخوان کار سالم بکنن مشکلی ندارن. فرض میکنیم میره سفارش رو میگیره یه عددی، خب وقتی اصل اون سفارش سر جاشه، مواد اولیه سر جاشه، سرمایه سر جاشه، طرف مقابلم حساب شده باشه، واقعا به قصد کلاهبرداری نیومده باشه، اینجا نباید خیلی بترسه. اینجا جاهاییست که همه حالت ریسک پذیری داره. از سفارشات سنگین وحشت نکنه، نگران نباشه. اون اعتماد به نفسیست که اینجا خود شخص اگر داشته باشه، خود به خود اون ریسک پذیریش رو اجرا میکنه، ولی اگه اعتماد به نفس نداشته باشه، خودش اونجا عقب نشینی میکنه.
جدایی از برخورد با مشتری در خود فعالیت که یک فعال اقتصادی داره، یک تولید کننده داره، کجاها باید این ریسک رو داشته باشه؟
صحنه هاش اتفاقیه دیگه. وقتی پیش میاد یه اتفاقی، خود تشخیص میده حالا من اومدم اینجا یه تعدادی عددی رو تولید کردم ممکنه نخرن، این ممکنه نخرن، باز ریسکشو بکنه انجام بده،
جرأت ریسکشو
داشته، جرأت ریسکشو داشته باشه. چون من اشاره کردم به علت مصرف بالایی که هست این تولیدات مصرف میشه. من یه خاطره ای رو دارم از سال 42 باز، که یک نوع کفشورهایی بود ساخته میشد در کارگاه کوچیک. این معروف کفشور تو همه منازل چند تا مصرف میشد. یک کارگاهی بود تو خیابان امروز مصطفی خمینی، این شبانه روز از این کفشورا میساخت و هیچ وقته 5 سال که من با این ارتباط داشتم یه بار نشد که ما بریم بگیم آقا ما مثلا 100 تا از این کفشورا میخوایم برای فلان جا. دائما این رو شبانه روز میساخت و مصرف میشد، هنوزم داره ساخته میشه مصرف میشه بعد از 40 سال، بعد از 50 سال. لذا کارهایی که در ارتباط با ساختمان و صنعت ریختگری و صنعت ماشینکاری و تراشکاری و ماشینسازی و مخصوصا درودگری و نجاری هست، مطمئن باشید تمامی نداره.
هر چقدر خلاقیت بیشتر به کار برده بشه گستره بیشتری پیدا میکنه. با این حال چطور میشود که نهالگونه در بیابان رفتار کرد، قامت خم کرد، طوفان رد بشه و کار خودمون رو هم انجام بدیم، آسیب نبینیم، از زمین کنده نشیم؟
اگر ما هزینه هامون در مسیر زندگی مضاعف نباشه و عادلانه باشه، این طوفان ها رو راحت میتونیم رد بکنیم. یا اگر ما اومدیم یک کارگاهی رو تأسیس کردیم، پول سفارش این سفارشات رو گرفتیم، بعدها یه آن فکر نکنیم این پول مال خودمونه، این پول در ازای تأمین و مواد اولیه قطعاتی که میخوام بسازیم، شاید این پول 10% مربوطه به خودمون سود آخر کار باشه. اما اگه ما بیایم از این پولی که گرفتیم اول بریم سراغ یه رفاه و برای خودمون از این سرمایه رفاهی تهیه بکنیم، قطعا در تحویل اون سفارشمون کوتاهی میکنیم، عقب میندازیم. اینجا هست که اگه ما بیایم اون سرمایه رو حفظ کنیم و یادمون باشه این امانتیست از طرف مقابل برای ما، ما اونجا میتونیم طوفانها رو عبور کنیم. یعنی با مال مردم بازی نکنیم وارد حیطه خدای نخواسته ورشکستگی یا کمبود بشه.
علاوه بر این، مردم در کسب و کار چه حقوقی دارن که باید که ما رعایت بکنیم به عنوان فعال اقتصادی؟
مردم بالاخره یک کلمه ما داریم، اگر این کلمه عمل بشه خوبه، حق با مشتریه. این خیلی مهمه، این بوده در گذشته. یعنی الان فرض میکنیم یه مغازه دار امروز کالایی رو میخری شما، حالا من از این بودش میام مثال میزنم، مورد پسندتون واقع نمیشه، میرید این رو برگشت میدید. اگر اون مغازه دار از این برگشت استقبال بکنه، قطعا حقوقشو، حقوق مصرف کننده رو و مردم رو رعایت کرده. اگر استقبال نکنه، با عصبانیت بگیره بندازه اونجا، حالا پولتو ندارم بدم، برو پس فردا بیا، و نمونه های اینجوری زیاد بوده. و باز همینجا من صاحب تجربه هستم، کالای رو در سال 44 عرضه کردم به بازار و متاسفانه این کالا اشکال فنی داشت، نه همش، بخشیش. خریدار من همه کالاها رو برگردوند و من کالاها رو همه رو جمع کردم گذاشتم یک کنار، کالای جایگزین به اون مشتری دادم، این کالاها موندش. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. مثلا پدرم وقتی متوجه شد گفتش که مطمئن باش کالای برگشتی خیر داره. ببینید دیدگاه ها چی بود. امروز از کالای برگشتید عکس العمل نشون میدن، به طرف دلخور میشن. اون روزها افکار این بود که کالای برگشتی خیر داره، واقعیت هم همین بود. وقتی چند ماه موند مجددا با قیمت بهتری کارها اصلاح شد، شرایط بهتر گذشته عرضه شد.
حتی الان این نکته که جناب علی فرمودید به صورت قانون تبدیل شده و فروشندگان موظف هستن که این رفتار رو با مشتری داشته باشن، ولی خب طبیعتاً هرچه که به عنوان یک رفتار فرهنگی برخورد بشه خیلی متفاوت خواهد بود، اینکه از سر ناچاری و از ترس قانون بخوان که با مشتری این برخورد رو داشته باشن و جنس فروخته شده پس گرفته بشود. این فرهنگه رو چطور باید برگردونیم به کسب و کارمون؟
ببینید، با فشار قانون نمیشه این کار رو انجام، فقط با کار فرهنگه میشه. کار فرهنگه هم کم شده یه مقداری، مخصوصا در کار و کسب. اساتیدی که در کار و کسب میتونن اظهار نظر بکنن، بالاخره جزوه هایی رو اگه بتونن، یا قانون های فرهنگی بتونن جزوه هایی رو خیلی ساده و روان، نه خیلی پیچیده، برای توضیح کنن بین اصناف حتی رایگان، اینها خیلی میتونه کمک بکنه. ولی با فشار قانون نه، میشه زور. زورم معمولا سعی میکنن جلوارش نرن، با اینکه حق با این نیست، باید بپذیره، ولی در صورت هر فرصتی از خلای قانون یا رفتار تند قانون بخواد سوء استفاده کنه. اما اگر در درون خودش و در افکار خودش اون کار فرهنگی رو تمرین کرده باشه، بسیار هم مورد اعتماد طرف مقابل قرار میگیره، هم قطعاً بدون روزیش بیشتره.
یک موضوعی که در فعالیت اقتصادی و در کسب و کار، از کسب و کار کوچک تا بزرگ بگیریم، مطرح هست، امانتداری و اعتبار صاحب کسب است. این رو هم یک تعریفی بفرمایید و همین که چگونه یک صاحب کسب و کار، یک صاحب صنعت، یک تولیدی، یک تولید کننده میتونه این ویژگی رو در خودش به نمایش بگذاره و اعتماد مشتریان رو جلب بکنه.
در کارگاه های تولیدی کوچک، خب این در حد 80% این امانتداری لحاظ میشه، در حد 20% لحاظ نمیشه. و به چه صورت هست؟ یه نفر میاد یک قطعه رو ابدا میکنه و این قطعه رو میبره میده به یه قالب ساز. قالب ساز این قالب اینو میسازه، بعد طرف مقابل میبره به یک تبدیل به قطعه پلاستیکیش میکنه. بالاخره همه این حرکت هایی که در جاهاش رو، همه رو که یه نفر نمیتونه خودش در کارگاه خودش بسازه، از کارگاه مختلف میتونه کمک بگیره. اگر ما در اون جاها این قطعه رو سفارش میگیریم یا جای دیگه میبریم سفارش میدیم، اونجاست که اون امانتداری حفظ میشه و اونجاست که ما نباید ذهنیتون بره حالا که قالب این شخص اینجاست ما هزار تا هم خودمون تولید کنیم بفروشیم. اگر این کارها انجام نشه، قطعا اون امانتداری که شما میفرمایید بهش عمل شده و باعث تقویت هر مثلثی است که این کار توش میچرخه، هر کسی بر اساس اون امانتداریش به هدفش رسید.
که سوالی که مطرح است در کار اقتصادی، در فعالیت اقتصادی از کوچک تا بزرگ، به روز بودن و داشتن اطلاعات چقدر مهمه؟ جناب علی قطعا به گوشتون خورده، مثلا میگم من کاری به خبرها ندارم، کاری به تحولات ندارم، مثلا بحث سیاسی نیست که البته در ادامه میخوایم به اون هم بپردازیم، ولی در خود فعالیت اقتصادی چقدر مطلع بودن از تحولات روز از منظر اقتصادی و اخبار اقتصادی مهمه و تاثیرگذار در کاره؟
باز باید بگیم حدوداً در این دو دهه اخیر حتماً باید روز رو مطالعه کرده باشن، ولی تا دهه‌های قبل این روز بودن خیلی ملاک نبود. ولی الان به علت اینکه تولید قطعاً باید یه مقداری حساب شده باشه، اطلاعات روز ضروریه و هر کسی اطلاعات روز رو نداشته باشه، حتی اگر میخواد با اطلاعات قدیم یا به اصطلاح همون کار سنتی حرکت بکنه، هیچ اشکالی نداره، ولی اطلاعات روز رو داشته باشه که از اون کاروان اصلی عقب نمونه، ولی با همون سبک سنتیش کار بکنه. نشون میده که فرد قانعیه، میخواد در همین دایره ای که صاحب تجربه از کارش رو ادامه بده. ولی اگر اطلاعات روز رو داشته باشه، خب قطعاً در ازای این اگر امکاناتی نداشته باشه، امکانات مالی نداشته باشه، باید به صورت شرکت‌های حالا خصوصی کوچیک، چند نفر فامیلی غیر فامیلی، با هم جمع شن و نسبت به روز خودشونو بیارن جلو.
خیلی متشکرم. در این زمینه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، ما می‌خوایم بریم وارد بحث بعدی بشیم در زمینه تولید و رونق تولید.
در رابطه با رونق تولید باز هم من میگم هر قطعه در کشور ما تولید بشه قابل عرضه است. تسهیلات لازم دارن، حمایت لازم دارن، در عمل نه در حرف. کارگاه‌های کوچک ما، کارفرماهاشون، سرمایه‌گذاری‌هاشون انجام شده. مغازه‌شو دارن، سالن‌شو دارن، ماشین‌آلات‌شو دارن، برق رو قبلاً داشتن. اینها سرمایه جدید نمی‌خوان. شما اگر به اینها توجه بکنید و تسهیلاتی از نظر کارهای قانونی اینها به وجود بیارید، اینها بدون پول هم میتونن از هم قرض بگیرن، کار بکنن، مطمئن باشید زودم باز میگرده و این اشتغال ما رو کمک میکنه بدون پرداخت پول، البته با اغمازهایی که باید دولت در حق اینها داشته باشه و به گفته هاشون اعتماد.
در زمینه تسهیلات بانکی هم در برنامه قبل توضیح دادید که چگونه باید باشد، با سود کم باشد، تسهیلات ارزان قیمت باشد که خود اون یک دردسری برای صاحبان تولید ایجاد نکنه.
من مثلا همون رفتار کشور واقعا هند رو که اشاره کردم، بالاخره مسئولین ما هم اینها رو میدونن، ولی شبکه بانکی ما شرایطش طوریه که امروز نمیتونیم پولو بده. عاملش هم این سپرده هاست. این سپرده ها فعلا یه آفت تولیده و من در اینجا باید همینجا اگر عزیزی صدای منو میشنوه که امسال کارخانهش تعطیل کرده و با 40 تا کارگر نیامده سر کار و کارخانهش یکی از مدرن ترین کارخانجات تولید قطعات برنجیه، خواهش میکنم برگرده و کارش رو احیا کنه. اون 40 نفر رو به جای اینکه تصویر کرده پذیرش بده. اینا استادکار هستن، اینا تو این کارگاه رشد کردن، تو این کارگاه تجربه کردن. ما همیشه باید برای دیگران بخوایم. اگه برای دیگران خواستیم، به خواست خودمونم میرسیم. قطعا ما در کنار بقیه هستیم، اونها داشته باشن ما هم داریم.
برنامه قبل بعد از اینکه برنامه به پایان رسید، یک بخشی از خاطره سفر به ژاپن رو برای ما تعریف کردید و قرار شد که من یادآوری کنم که در برنامه بعد به صورت تفصیلی برای ما و شنوندگان بفرمایید که در سفر ژاپن چه اتفاقی افتاد و تجربیات اون سفر رو بیان بفرمایید برای کسانی که فعالیت اقتصادی دارن.
من اینجا جا داره که چون این اتفاق و این مسافرت در سال حدود 61 و 62 اتفاق افتاد، اجباراً باید اسم چند نفر رو بیارم که خدای نخواسته فکر نکنن مطالب تعریف شده یا جا به جا شده. در سال 60 ژاپنیا از ما نفت نمی خریدن، در حالی که اینا روزانه 500 هزار بشکه اما نفت می خریدن. اینها این خریدشون رو به روزی 20 هزار تا رسونده بودن. برای ما در اون مقطع فاجعه بود، جنگ بود، خیلی چیزها مشکل داشتیم. سه تا وزیر وقت از وزارت بازرگانی جناب آقای عسکرولادی، از وزارت نفت آقای قرضی، از وزارت امور خارجه جناب آقای دکتر ولایتی. خب اینها به این نشه رسیدن که در قالب بخش خصوصی یه هیئتی رو بفرستن به ژاپن. متصدی این کار اتاق بازرگانی شد با حمایت و هدایت وزیر وقت بازرگانی جناب آقای عسکرولادی. توی این مسافرت آقای حاج اسدالله عسکرولادی که سوابق طولانی واقعا در کار اقتصاد دارن و خدا حفظشون کنند، آدم موفقی هم هستن، و عزیز دیگه آقای حسین کردحمدی که ایشون هم در کار کاغذ و اینها صاحب تجربه و صاحب بسیار ارتباطات خوبی بودن، و من از این طرف به عنوان کسی که باز در کارگاه های کوچک و فنی ارتباطی دارم، به ما سه نفر ماموریت دادن که ما بریم ژاپن و برای این که ما نفت بفروشیم. اصلا کار ما این نبود، هیچ کدوممون. من که توی کارگاه 12-13 متری و 5 متری و 100 متری بودم، خب آقای عسکرولادی تاجر موفقی بود در اتاق بازرگانی، آقای کردحمدی هم در رشته خودش و کاغذ و اینها، ولی از نفت ما چیزی سر در نمی آوردیم. مسافرت چک گرفت و به ما نفر $1000 دادن، با هزینه خودمون رفتیم جو. قبل از رفتن با سه تا وزیر ملاقات کردیم. آقای دکتر ولایتی گفت برید من حمایت میکنم. آقای قرضی گفتیم ما میخوایم بریم نفت بفروشیم، چیزی بلد نیستیم. گفت شما بفروشید من تحویل میدم. و جناب آقای عسکرولادی وزیر محترم بازرگانی هم گفت سعی کنید، ما کمبود زیاد داریم، جنگه، هر جور شده شما به نتیجه برسید، دست خالی برنگردید. مسافرت انجام شد، البته ناگفته نمونه. اتاق بازرگانی زحمت کشته بودن، یکی از شرکت‌های ژاپنی میزبان ما بود. من حالا به دلایلی اسم شرکت میزبان ما بود، ما وارد فرودگاه توکیو شد.